بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. حدیث است که در کتاب شریف بهار در جلد اول اواخر جلد اول نقل شده. در ذهنم اومد که این حدیث رو امروز عرض کرده باشم. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در این جلد اول، آخر جلد اول هست خودن حدیث آوردن، این شخصیتی که از افتخارات عالم تشیع، مرحوم علامه مجلسی، که مثل این که 27 ماه هم که گذشت روز وفات شد، از کسانی هستند که بسیار بسیار خدماتشون به عالم اسلام تشیع فوق العاده بوده است و بعضی از افرادی که اطلاعاتشون در ارتباط با ایشان اطلاعات خوبی و شخصیت و علمی حاضر نمی شدن بشنون که گفته بشه مرحوم مجلسی، بلکه علامه مجلسی رضوان الله تعالی. یک مورد که خود من برخورد کردم، من یه جای تهران صحبت میکردم، یه آقای امام جماعت بودن، جلسه عصر بود، محبت میکردن، بازم میامدن خودشون. بعد از صحبت بنده به من گفتن که مثلا صحبت این بود که حالا صحبتی تو اشکالی نداره، برام امروز که حالا من نقل معنا میکنم، امروز که خراب کردی. گفتم خب بفرمایید که چی بوده که دیگه خراب نکنید. گفتم اون مطلب از کی نقل کردی؟ گفتم که مرحوم مجلسی فرمودم. گفتم مرحوم مجلسی چیه؟ علامه مجلسی. چرا مجلسی میگید؟ علامه مجلسی. گفتم چاش میگم علامه مجلسی دیگه. از اون بعد معمولا دیگه میگم علامه مجلسی که واقعا شخصیت اصلا بسیار فوق العاده. حالا پیش آمد زبی تناسب هم نیست که 27 از شد که رحلت ایشان بوده تهران، یک کسی تو مجلس شرکت کرده بود، وقت گوینده اون مجلس آدم منحرفی بود، یکی از منحرفین معروف. در ضمن صحبت ها یکی دو تا از احادیث ضعیف بهار رو مثلا گرفته بود و بعد حمله به مرحوم علامه مجلسی که اینو چی نقل کرده قرآن و دوبی رو گفتن. این آقام که شرکت کرده بود طاقتش نامده بود، گفته بود که ایشان اون همه حرفای فوق العاده خوب که نقل کرده تا حال گشتی حدیث ضعیف پیدا کرده، معلوم شه ریگ تو کفشته، مریضی که این حرف رو داری بزنی بیشون بدوی را میگه. و حالو غیل کرده بود و مجلس به هم زده بود، هر دم کم کم دعوا میشده، اختلاف شده بود، پاشده بود اون دوبه بیرون رو به پدرش گفته بود، داستان امروز مایی بود، پدرش گفته بود خوب کاری کردی، اگر این کار رو نمی کردی که دعوات میکردم. و وقتی از اون مجلس مخواسته بیاد بیرون، این آقا که دفاع کرده از مرحوم علامه مجلسی، میگفته که به دم در که رسیدم با خودم گفتم علامه مجلسی شما همیه که تو حدیث ضعیف ره تو کتابات رو نمی آوردین، چقدر خوب بود که کسی اینجور بهانه پیدا نکنه حرف بزنه بدوی را بگه. این نقه رو مرحوم علامه مجلسی دادم، اومدم خانم و شب شد و خوابیدم، و خوابیدم که آمدم به زیارت علامه مجلسی، یک جمعی از بزرگواران آمدن و من با اونا راه افتادم. و دم در ورودی که رسیدیم یک خادم بود دست گرد سینه من، گفت ممنوعی. مرتبه دوم دست گرد سینه من، گفت ممنوعی. گفتم من برای مرحوم علامه مجلسی دعوا کردم، دعوا میکنم. گفت اون نق چی بود گفتی؟ همین یکی دو تا حدیث ضعیف نمی آوردی که بهانه نگیرن، به تو مربوط نیست. گفتم چشم، استغفر الله، حالا بفرمایید. شخصیتی که بسیار بسیار فوق‌العاده است، و خدا انشاءالله که همه کسانی که به دین و دیانت و تشیع خدمت کردن، خدا درجاش رو متعالی کنه. صلوات و رحمت بر اله. خواستم این حدیث رو از کجا باشم که در این کتاب شریف بهار جلد اول صفحه 224 شان فرمان که وجد تو به خط شیخن البهائی قد تسل الله روحه ما هازا لفظو. این مطالب رو به خط شیخ بهایی دیدم که حالا اینجا نقل میکنم، و اون اینه که شخصی از عنوان بصری نقل میکنه که کنتو اختلفو الى مالک ابن انس، من رفت آمد میکردم به شما مالک ابن انس ازش چیز یاد بگیرم. وقتی حضرت صادق علیه السلام تشبه آوردن مدینه، من رفتم خدمتشون و دوست داشتم که از حضرت چیز یاد بگیرم. حضرت یک روز وقتی رفتم فرمودن من فردی هستم که در تعقیبم و قدرت و حکومت وقت مثلا در ارتباط با من برنامه‌هایی داره، و ضمناً اورادی هم مشغولم، مزاحمم نشو حاصل به تعبیر من، ولا تشغلنی عن وردی و کارهایی که دارم. اینا رو که به من فرمودن ناراحت شدم، مقداری که حضرت رام ندارم. بعد رفتم به خانه و جز برای نماز واجب بیرون نمی آمدم، پس که ناراحت بودم. رفتم مسجد وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بالاخره باز اینچنین بود که سخت ناراحت بودم که حضرت من رو راه ندادن، و در این حال دو مرتبه آمدم خدمت حضرت، یعنی به زیارت پیغمبر اکرم رفته بودم، باز رفتم دو رکعت نماز خوندم، و از خداوند متعال خواستم که حضرت صادق علیه السلام که من رو راه ندادن این دفعه برم و راه بدن، و رفتم و بالاخره راه دادم. و در این نوبتی که رفتم و حضرت بعد راه دادن، مطلب به اینجا رسید که سلام کردم و وارد شدم و نشستم خدمتشون، رو فاصله نشد که در محضرشون بودم. حضرت محبت کردن، فرمودن ادخل علی برکت الله. بعد نشستم خدمتشون رو، برام دعا کردن و یه مقدار گذشت و حضرت سرشون رو پایین انداختن بودن، سرشون رو بلند کردن. بعد فرمودن کنیت چیه و گفتم و حضرت هم باز برام دعا کردن. بعدش که فرمودن وفقك الله یا ابا عبدالله، ما مسئله توک، این چی میخواد؟ فقلت فی نفسی، با خودم گفتم اگر نبود جز این که حضرت دعا برام کردن کفایتم بود، ولی خب باید سوال بکنم. گفتن ما مسئله رو کنم. گفتم از خدا خواستم که شما من مهربون باشین و از شما چیز یاد بگیرم. تا اینکه گفتم آمدم که چیزی از شما فرا بگیرم. حضرت فرمودن یا ابا عبدالله، لیس العلم بالتعلم. حالا این جناب محضر حضرت آمده، از حضرت چیز مقاد، علم مقاد. حضرت فرمودن که لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. اولین مطلب فرمودن حضرت که علم به درس خوندن نیست، نوریست که خداوند متعال به کسی که بخواهد عنایت به او بکند در قلب او قرار میده که چیز میفهمه. علم دو جوره، یک علم یعنی این معلومات که تو کتاب هاست، این معلومات تو کتاب ها به درس خوندنه، سنت بر اینه ما درس بخونه، نگاه کنه، مطالعه کنه، بخونه. اما یک روشنی خاصی که با اون روشنی خاص انسان همیشه در مسیر صحیح در حرکت باشه، اون یه عنایت خاصی است که از ناحیه خدا میشه، اونو فرمودن. و الا علم معلومات معمولی به همون درس خوندن هست. حضرت فرمودن که لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. فان اردت العلم، اگر علم حقیقی را، پس دو جور علم، یک علم این معلومات تو کتب، این به همین درس خوندنه، یک علم یه روشنی خاصی است که عنایت مخصوصی است، اون به لطف خاص پروردگار است که به هر کس بخواهد عنایت کند عنایت میکند. بله، لیس العلم بالتعلم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. بعد فرمودن فان اردت العلم فاطلب اولا فی نفسک حقیقت العبودیه. اگر حقیقت بندگی را کسی در خودش محقق بدارد برسد به حقیقت بندگی، اون علم ارزنده نصیبش میشه. فإن أردت العلم فاطلب اولا في نفسك حقيقة العبودية واطلب العلم باستعماله، بعد هم علم را با عمل کردن به اون چه که فهمیدی طلب کن، یعنی اون چه انسان فهمیده به کار بگیره، زمینه میشه برای چیز فهمی دیگر. و از خدا طلب کن فهمیدن را، علم را خدا بهت میفهمونه. من گفتم به حضرت، گفتم که ما حقیقت العبودیه، حضرت فرمودن حقیقت عبودیت رو در خودت به وجود بیار تا خداوند بهت اون علمو عنایت بکند. حضرت فرمودن که بعد این سوال که ما حقیقت العبودیه، فرمودن سلاست و اشیا، حقیقت بندگی، که اگر انسان این حقیقت را واجد شد، عنایات خاص الهی نصیبش می شود و دارای علم ارزندهی که راه نماس برای او و نجات بخش از خواهد شد، به چه چیز تحصیل می شه؟ حضرت فرمودن که اگر چنونچه خواستی به این مطلب برسی، ازشون سوال کردم، فرمودن که حقیقت عبودیت رو در خودت پیدا کن، حقیقت عبودیت به چی تحصیل میشه؟ پس حالا به کجا رسیدیم؟ برای رسیدن به حقیقت علم لازم است که انسان حقیقت عبودیت رو پیدا کنه، بنده حقیقی خدا بشه. حالا بنده حقیقی خدا شدن به چیز؟ اینا رو اگر دقت بکنیم، روش کار بکنیم، بسیار بجاست. بعد فرمودن که حقیقت عبودیت به این است که، بله، گفتم یا ابا عبدالله ما حقیقت العبودیه؟ قال ثلاثه اشیاء، الا یرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملکا. کسی بخواد حقیقتا بنده خدا بشود، باید سه تا مطلب رو مراقب باشه تا بشه بنده خدا. یک اینه که لا یرى العبد لنفسه لما خوله الله ملکا، خودشو مالک چیزی نبینه، هر اون چه در اختیار او هست به عنوان این که مالک هست، عاریتی در اختیار خودش بداند، نه این که خودش رو مالک حقیقی ببیند، امانتی از ناحیه خدا در نزد خودش احساس کند، هرچه که داره برای خودش مالکیت به معنایی که معمولا در ذهن هممون هست و نوعا گرفتارش هستیم نباشه، متوجه باشد که این عاریتی است در اختیار اوست. وقتی اینجور شد، هر کجا که خدا دوست داره از اون چه که این داراست مصرف کنه، مصرف خواهد کرد. هر کجا که دید لازم است به ارحامش، به فامیلش، به بستگان و کسانی که همسایی او هستن، به دوستانش انفاق کند، انفاق میکنه. فرمودن که حقیقت عبودیت به اینه که الله یرى العبد لنفسه فی ما خوله الله ملکن لان العبد لا یکون له ملک. عبد خودش مالک نمیبینه، کسی که عبد کسیست، غلام کسیست، خودش در تشکیلات و او مالک نمیبینه، همه را از مولا خودش میبینه. لا یکون له ملکن یرون المال مال الله، اون چه در اختیارش مال خدا میدونه. وقتی این حالت داشت که اون چه در اختیارش هست این رو ملک خدا دانست، نه ملک خودش، عاریتی در دست خودش دانست که باید تکالیفش رو نسبت به اون ملک انجام بدهد، هر کجا که دید جا دارد اون چه که دارد انفاق کند، انفاق بکند. اینجور نیست که بخل کند. این چنین قاعد بود که یرون المال مال الله یزعونه حیث امرهم الله به. این یک، اگر کسی بخواد به حقیقت عبودیت برسد پس سه مطلب رو باید رعایت کند. یک، این که خودش رو مالک اون چه دارد نداند و به نتیجه هر کجا که مناسب باشد و خدا دوست داشته باشه که انفاق کنه، انفاق بکنه. دو، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. دوم، این که انسان برای خودش برنامه ریزی نکنه جز برنامه ریزی که خدا تعیین کرده. برنامه ریزی هایی که در زندگی میخواد داشته باشه سعی کند که حتما اونچنون باشه که خداوند متعال دوست داره، با توجه به دستورات الهی باشه. ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا. و دیگه این که بله، خودش برای خودش تدبیر نداشته باشه، بلکه اون چه خدا تدبیر کرده، برنامه داده، اونا رو انجام بده. و جمله اشتغالهی فی ما امره تعالی، همتش هم بر این باشه که اون چه خدا دوست داره انجام بدهد و اون چه خدا دوست نداره فاصله بگیره. وقتی این چنین شد، فاذا لم یر العبد لنفسه فی ما قبل الله تعالی ملکا، وقتی خودشو مالک ندید، امانت در اختیارش دید، نتیجه چیه؟ اینه که هر کجا که جای انفاق است انفاق میکنه، بخل میکنه. هان علیه الانفاق. وقتی که چنین شد، هان علیه الانفاق فی امره الله تعالی ان ينفق فی. اذا فبذ العبد تدبیر نفسه الی مدبره، وقتی تدبیر کارشو به خدا واگذار کرد، یعنی برنامه های الهی را انجام داد و از خودش برای خودش برنامه نریخت، چنین کاری که کرد، وقتی تدبیر را به خداوند متعال واگذار کرد، هان علیه مصائب الدنیا. اون وقت هر چه از حوادث براش پیش بیاد دیگه ناراحت نیست، اگر کار رو به خدا تفویض کرده. هم میدونه که چون به خدا تفویض کرده، خداوند متعال کارش رو داره اداره میکنه. بنابراین اگر گرفتاری هم پیش بیاد، تن میده به اون گرفتاری. وقتی واقعا به خدا تفویض کرده، مطمئنم شده و مطمئنم میشود. و واقعیت هم اینه که وقتی واقعا انسان به خدا تفویض کرد، خداوند متعال وکالت میکنه در کارش، وکالت کرد در کارش، هر چه پیش بیاد میدونه واقعا به خیرشه، به نفعشه. گرفتاری پیش میاد راضیه، راحتی پیش میاد راضیه. و وضعیتش، حالتش این میشه. فاذا لم یر العبد ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا و جمله اشتغاله فی ما امره تعالی به و نهاه و ان، تمام همتش اینه دستورات خدا رو انجام بده. فإذا لم يرى الأب لنفسه في مقبله الله تعالى ملكه هان عليه الانفاق. هر جا که جای انفاق باشه وقتی این مطالب داشت انفاق میکنه. فی ما امره الله تعالی ان ينفق فی. و اذا فوض الاب تدبیر نفسی علا مدبره، اگر چنانچه به خدا واگذار کرده تدبیر کارش را، مصائبی که پیش بیاد برش آسانه، چون میدونه خداوند متعال این مصائب رو ترتیب داده. و از اشتغل الام به ما امره الله تعالی و نها، وقتی همتش این باشه که دستورات خدا رو انجام بده، اوامر خدا رو انجام بده، نواهی خدا رو ترک کند، لا یتفرق من هما الى المراء، اون وقتی که به فکر یک و دو کردن با دیگران و مطالب حاشیه‌ای در زندگی که از این مسیر صحیح منصرفش کنه از اونها فاصله میگیره، وقتی این چنین شد که این حالات رو پیدا کرد، فإذا اکرم الله العبد به هذه الثلاثه، وقتی خداوند متعال به این کارهای خیر موفق داشت بندرا، اون وقت نتیجتا هان علیه دنیا و ابلیس و الخلق، دنیا براش کوچیک میشه، کار به خدا واگذار کرده، هرچه پیش بیاد به اون راضیه. شیطان برش کوچیک میشه به خاطر اینکه با این کارش شیطان رو هم کنار داده. خواست مردم هم مطرح نیست براش، خلق رو هم براش کنار داده و در مسیر بندگی موفق شده. و وقتی که چنین حالاتی داشت، ولا یطلب دنیا تکاثرن و تفاخرن، اون وقت دنبال دنیا به عنوانی که من از تو بیشتر دارم فخر کنه به دیگری، حال تکاثر داشته باشد، من چنین و چنان هستم، این حالات همه کنار میره. ولا یطلب ما اندن ناس ازدن و علوبا، و اینجور نیست که بخواد بر مردم به گونه برخورد داشته باشه، کارش جوری بشه که در ارتباط با دیگران برتر از دیگران باشد، علوب بر دیگران پیدا کند. ولا یده ایامه باطلا، و به نتیجه روزگارش را به بطالت نمی گذراند. اون وقت اگر این کار را کرد، تو این عدیس جمله عجیبی، فهازا اول درجت تقا، اگر این برنامه ها را رعایت کرد تازه به اول درجه تقوا رسیده. فهازا اول درجت تقا. قال الله تبارک و تعالی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا و العاقبه للمتقین. سعی بکنیم که این چنین باشیم که خوندم از اولین حدیث که اگر بخواد به حقیقت بندگی انسان برسه چه کار کنه، دارم تکرار میکنم که تو ذهنمون بسپرم انشاءالله. یک این که خودمون رو مالک چیزی نبینیم، و به نتیجه هر کجا که احساس کنیم از اون چی که داریم خدا دوست دارد که ما مصرف کنیم، مصرف کنیم. این یک. الله یرا العبد لنفسی فی ما قبله الله ملکو، چون عبد حقیقی خودش مالک نمیدونه. این یک. دوم، ولا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، برای خودمون جز برنامه هایی که خدا برامون دیخته و دستوراتی که داده تدبیر دیگه ای نداشته باشیم. سوم، تمام همتمون این باشه که امر خدا رو اطاعت کنیم، نهی خدا رو ترک کنیم، اون وقت است که به حقیقت بندگی رسیدیم و عنایات خاصه پروردگار شامل حالمون میشه اگر این مطالب رو رعایت کنیم. امیدواریم که خداوند متعال این توفیقات را هرچه بیشتر و بهتر به هممون مرحمت بفرماید. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیکم یا اولیاء الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على
Burn.